بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إشكالي كثير على يا إشكال يا استدراكي كثير شاردي من نسبت به این جمعی که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که گفتیم نتیجه این جمع این نمیشد که ما بگوییم مطلقا غایت غایت تفریق بلوغ الالمکان الا اونجا که اجماع جلوش رو میگیره، بلکه چون بین مسئله بلوغ حد الى محله یا قضاء مناسک یا احلال و بلوغ الى مکان خطیعه عام خاص من وجه بود، گفتیم بازم بعد از تقلید منطوق به مفهوم نتیجهش این می شود که احدهما، یعنی اگر اول بلوغ الى مکان خطیعه و خطیعه شد باز باید تفریق باقی باشد تا قضاء مناسک، و اگر اول قضاء مناسک و احلال شد بازم باید تفریق باقی بماند تا بلوغ مکان خطیعه. همین اشکال به صاحب ریاض و صاحب حدائق هم عیناً وارده، به این معنا اونها که گفتن فقط قضاء مناسک واجب، تفریق تا قضاء مناسک یا بلوغ حد محله واجب است و ما بقی را دیگه امرش را حمل بر استحباب می کنیم، به واسطه اینکه مفهوم اینها را مقدم دانستن بر ظهور امر در وجود، بازم این عام خاص من وجهی که اینجا پیدا می شود نتیجهش این می شود که باید بگوییم اونی که اول بهش می رسن اون واجب و بعدیهاش مستحب. همه جا نگوییم که واجب قضاء مناسک است و مستحب بلوغ الى مناسک و الى محل خطیعه، بلکه اگر یه وقتی اول بلوغ به مکان خطیعه کرد قبل اتمام المناسک بگویند که اینجا مستحب است و تا اینجا واجب است تا اینجا و اون بعدش مستحب، در حالتی که او را هم گمان نمی کنم کسی ملتزم بشه و شاید خلاف اجماع باشه. از این مطلب گذشتیم. آمین من وش این است که وقتی بنا شد گفتن مثلا حالا ما لفظ قضاء المناسک را میگیریم، این گفت که غایت تفریق قضاء المناسک، اون گفت غایت تفریق بلوغ الى مکان الخطیعه، درسته؟ و بلوغ الى مکان الخطیعه و غایت تفریق بین اینها عام خاص من وش، به جهت اینکه گاهی از اوقات این زودتر میرسد گاهی از اوقات اون زودتر میرسد، اون وقت ما حالا اینجا چه کار بکنیم؟ این که گفته قضاء المناسک اطلاق داره،
آتش بلوغ محل خطیعه را مطلقا نمیگه بعد از مناسکه.
نه فهم نمیکنم، نه فهم نمیکنم، قبل و بعدش مثل همه. اگر ما بخوایم به روایت تمسک کنیم، حالا این بعد از جمع میگیم بعد از مناسکه نه قبل از جمع، اگر نه قبل از جمع اینا دوتا با هم آم خاصه منبعت میشن، یعنی بلوغ خطیعه بلوغ مکان خطیعه اطلاق داره چه مناسک تموم شده باشد چه نشده باشد، قضای مناسک هم اطلاق داره، چه به مکان خطیه رسیده باشد چه نرسیده باشد. اون وقت اونجایی که بلوغ مکان خطیه شده است و مناسک تمام نشده، به مقتضای این روایت که قایت را این میگیرد باید بگیم دیگه تفریق نیست، به مقتضای اون باید بگیم تفریق هست. و از اون طرف هم وقتی که مناسک تمام نشد، تمام شده است و به بلوغ خطیه نرسیده، اون روایت میگه تفریق وجوبش از بین رفته، یا حالا این روایت میگه هنوزم باقی است، لذا اینی که حمله بر استحباب میکنه. اما حالا ناچار هستیم چون آن مخاصم من وجه هست، ظاهر هر یک را به مفهوم دیگری، مفهوم هر یک را به ظاهر دیگری در اینجا مقدم بداریم. و اون وقت اگر اونا میگن امر اول، یعنی اون که اول بهش میرسد اون واجب است و بعدی هاش مستحب، باید اینجور بگوید. اگر میگن اینا اصلا مفهوم را مقید به منطوق میکنیم، باز همین حرف را باید بگویم. پس نتیجه این میشود که همیشه باید بگویم که هر کدام که زود ماله بعد درست میشود، یعنی اگر قضاء مناسب شد و هنوز بلوغ الی مکان نشده، تفریق باید بماند تا اون وقت. و اگر بلوغ مکان شد و هنوز قضاء مناسک نشده، باید بازم تفریق باقی باشد. اونی که ما گفتیم دیگه این حرفا توش نیست. اونی که ما گفتیم این بود که ما میگوییم اونی که میگوید قضاء مناسک یا مثلا هم بله بلوغ حد الی محله، مخصوص به کسی است که نخواد برگردد به اون طرف. هر که میخواد برگردد اون باید که به اون مکان باید به اون مکان برسد. نه استحباب قائل میشیم و نه تغییر میکنیم مفهوم را. و این خیلی به حسب ظاهر روایات درسته. به جهت وقتی میگن اذا بلغ، معلومه هر که نخواد از اونجا برد و بلاغا ندارد، یه موضوع ندارد تا بگن اذا بلغ. اونا رو هم میکنیم بر کسی که میخواد از اون طرف بره، اونا رو هم میکنیم بر کسی که میخواد از اون طرف نره. پس این دیگه هیچ این اشکالات نیست. حالا مسئله بله خوب بهتر اجازه می فرمایید. می گوییم وقتی موضوع بحث ما این است، اگر ما بخواهیم بگوییم کسی که می خواهد مراجعت کند به همون مکان، وقتی مناسکش تمام می شود وجوب تفریق از بین می ره، تا برسد به اون مکان مستحب. توجه فرموده که جواهر و که حدائق و ریاض. این در وقت است که ما اطلاق یبلغ الحد محله را ببین شامل میشه هم کسی که میخواد برد از اینجا، هم کسی که نمیخواد برد. اگه اینو گفتیم اون وقت لازمش این میشود که ما بگوییم که بعد این که میخواد بردم چون فرموده است که حتی یبلغ بس است ولو بخواد از این راه برد، لازمش میشه اونا بگن اینو مستحب بکنید. توجه فرمودید؟ اگر اطلاق را بگیریم که حتی شامل اون کسی که میخواهد برود بشود، چاره نداریم که ببینیم که پس حالا که این اطلاق گرفت او را و گفت در همین صورت هم که میخواد برگردد بازم غایت یبلغ الهدی است یا غایت قضاء المناسک است، پس اون امری که گفته حتی یبلغ محل الخطیعه، ناچار اون هم رو برای استحباب بشه.
هم
توجه فرمایید. حالا که اینجور شد، اگر ما به قرینه اون روایت که فرمود اگر نمیخواد از اون طریق بره و دیگه تفریق از بین میره، بگیم این اطلاقش رو به اون قرینه تغییر میکنه.
آقا این موضوع بند شد تا درک کرد بذار اولی در همین جا تفصیل.
مگه من نگفتم؟ من که گفتم با موضوع بس، اگر اینا اطلاق بگیریم اینجور میشه، اما اگه اینا تغییر کنیم به اون روایت موضوع بحث از بین میره.
یعنی
دیگه این میشه نه اصلا میگیم دیگه این بحث نداریم ما، اون روایت هم شده بر جایی که میخواد برد، این یکی هم شده بر جایی که نمیخواد برد، هیچ ندایی هم نداره. و ظهور روایاتی هم که اذا بلغ دارد این است که میگوید که اگه میخوای بری اگه نخواد، یعنی اذا بلغ ندارد که اونا رو خب گفتیم کنایه از همدیگه، کنایه از احلاله، اونا خب گفتیم کنایه از احلاله. خب اون شد جمع هم اجماع میگه ام نداره
اون
سرسیه اولی هم ظهوری
در
این
داره که اگر از اون مسیح قبول نمی کنن لازم نیست جه افراد پیدا بشه. اون سرسیه اولی هم ظهوری در این داره که اگر از اون
مسیح قبول
نمی کنن لازم نیست جدایی
بینید.
آخه
خب همون
دیگه،
نه افراد آخه دو حرفه. ما میخوایم بگیم اخلاقات را، ما میخوایم بگیم اونایی که میگوید ادا بله که قطعا در خودش قید شده که موضوع است که میخواد بره، یه از موضوعی که نمیخواد برد که اطلاق نداره، اگر نمیخواد برد که نمیشه اطلاق داشته باشه.
در اینجا دو مسئله، یک مسئله ایست که شرایع متعدد شدن ابتدا که مسئله قلوسه، یعنی قلوس افتراقی که قایت افتراق از داری متعدد مسئله قلوس افتراق نشد که آیا قلوس افتراق از کجا واجبه نه در کجا واجبه.
قلوس افتراق توجه کنید، حدوث افتراق در طرف رفتن یعنی حج اولا، این لا اشکال فیه، اجماع روایات همه میگن از موضع فتح در اینجایی که حج اولا هست بلا اشکال کسی نزاع ندارد، نه علما نزاع میکنن نه غیر علما. از اونجایی که این خطیعه واقع شد باید تفریق بشد تا برسد به اونجا، تا قضاء مناسک یا تا یبلغ الهدی و محله، این باید تا اونجا بره به حال افترا. حالا این که میگوید این کار را بکنه تا یبلغ الهدی و محله و دیگه وقت برگشتش را حرف نمیزنه، که نمیگوید وقتی میخواد برگردد بازم این کار را بکنه، اون یکی میگوید اگرم برگشت در همون حج اولا باید تا اون جایی که این خطیعه واقع شده است تفریق باشه. حالا نظام میشه که این غایت را فقط قضاء مناسک و بلوغ حد گرفت، این روایت که اونجا که متعرض نبود و این اطلاق داره، چه بخواد برگردد از اونجا چه نخواد برگردد، میگه بس است مناسک، پس ناچاریم هم بکنیم امر برگشتن را به قضا به استحباب جوان حدائق رو یاد اینجوری میگه. شرایع میگه نه چرا حمله به استحباب بکنیم، مفهوم این که میگه وقتی اینجا رسید دیگه تفریق از بین رفت به منطوق اذا بلغه تغییرش میکنه، بله این نیست، اما وقتی میخواد بلغه اون چون منطوق است مقدمه بر این میداریم و میگویم غایه وقتی بلوغه به مکان خطیعه. این دوتا حرف این نزا این دوتا اینه. بنده عرض کردم داعی نیست که یا اونا حمله بر استحباب کنیم یا اینا حمله بر این مفهور مقیدش بکنیم. ما میگیم اون که میگه تا اونجا، این در صورتش که دیگه نخواد برد برگردد از اون طریق. اونی هم که میگه اذا بلغه خصوص صریح در این است که اگه از این طریق برگردد. چنانچه روایتی هم که بعد ذکر میکند، روایت حلبی و روایت عرض میشود بزنطی که آخر باب ذکرش میکنن، اون روایت هم میگد اگر نخواد از اون طریق برگردد دیگه هیچی، یک سمه آنه یه تفریق می این تمام شد. حالا دیگه بیشتر از این موضوع ندارد صحبت، دیگه بیشتر از این ندارد، یه وقت دیگه وقت چیز میشه دایم. اونی که من گفتم اینه، هر کس متوجه شده باشد تمام شد. مطلب دیگر این که شرایع، بله شرایع در اینجا قید میکنه. گفتم که عرض کردم شرایع فقط صورت حج ثانی را متعرض، اصلا حج اولا را هیچ اسمی ازش نمیبره، ولی نزاع جواهر با صاحب حدائق در حج اولا هم هست، نه فقط حج ثانی. شرایع فقط حج ثانی را میگه. حج میگد اذا حجا من هذا الطريق، وقتی رسیدن به این مکان یفرق بینهما. این معنیش این است که شرایع نظرش این است که حجی اولا که اصلا تفریق واجب نیست، چنانچه مدارک تفسیر میکنند میگد هذا احد القولین، میگد نظر شرایع که فقط حجی قضا را میگوید ازش مکروه میشود که ایشون حجی اولا را اصلا واجب نمیداند تفریق، و هذا احد القولین. اما حج ثانیه را اجماع داریم بر این که تفریق واجب است، از این جهت این شرایع همونم گفته است دیگه. خب حالا میام سراغ حجی ثانیه. حجی ثانیه را ایشون تصریح میکنه که تفریق در وقتی واجب است که از این راه برگردن حج از این راه بخوان حج بکنه. معناش اینه که اگر از رفت مثلا منزلش آمده بود کوفه، حالا از مسجد شجره آمده بود اون حج اولی را، این دفعه رفتش از نجد و از وادی عقیق خواست بیا، در اینجا از تفریق واجب می، نه به مکان که فرض کردیم نمیرسد چون راه دیگری هست، برای مناسک هم تفریق واجب می، که مثلا بر فرمایش شرایع این است که نه تفریق در حج اولا واجب است و نه در حج ثانیه اذا لم یحج من هذا الطریق. خب این حالا همین طور است به این معنا که وقتی بنا شد در حج ثانیه، حالا حج اولا را اونشون گفته واجب نیست، ما از روایات استفاده کردیم وجوبش اونجوری که گفتیم، یا حدائق یا جواهر یا این که ما گفتیم، هر چی شد وجوب تفریقی هست. در برگشتنش وقتی روایت تصریح میکند که اذا بلغا اینجا یفرق بینهما، حالا اذا لم یبلغا که دیگه روایت نگفته است، که فقط جایی را گفته است که بلغا اینجا را، اون روایت هم که فرمود اگر از اون طریق بخوان برگردن دیگه، پس یه اونی که از طریق بر نگردن اینم لم یبلغا دیگه چه دلیلی داریم بر وجوب تفریق؟ این دیگه باید بر وجوب تفریق دلیل نداره. خب صحیح هم هست، اگه بر نگردد از این طریق دلیل نداریم بر وجوب تفریق. وجوب تفریق همش این بود که وقتی میرسد اینجا، خب این که نمیرسد اینجا. حالا یه نزاع دیگری دارن علما. بعضی میگوین که اگر از این راه رفت ولو بعد برسن به جایی که اتفقت طریقان، به یک طریق برسن، این بازم تفریق واجب نیست. بعضی میگوین نه، اگر اتفاق طریقان تفریق واجب است، و این به نحو اطلاقش هیچ کدام فرمایشا تمام نیست. اینو باید انسان تفصیل بده، بگوید که اون که میگوید اذا اتفقت طریقان وجب التفریق، اگه اطلاقش این باشد که طریقان بعد بلوغ مکان اتفقه، یعنی اگه فرض می کردیم این 10 فرسخ به مکه این حادثه وارد شده بود، این دو تا طریق در 1 فرسخ در حرم اونجا با هم متفق می شود. اون که میگه واجب است اتفاق، میگه اینجا واجب است تفریق کنه، با اینکه به اون مکان نرسیده. نظرش این است که میگوید چون که اون وقتی که این خطیعه واقع شد، از مکان خطیعه تا اینجا و از اینجا تا مناسک این تفریق بود، حالا هم که رسید به این مکانی که اون وقت برش واجب بود تفریق، الان واجب است برش تفریق. اون که میگوید نه، روایت گفته وقتی به اون مکان برسند، این اصلا به اون مکان نرسید، نگفته وقتی به راه اون مکان برسند، روایت فرموده وقتی به محل خطیعه برسند، این اصلا محل خطیعه ندیده پس لیس علیه. حالا این یه جور اتفاق، یه جور اتفاق این است که پیش از مکان با هم متحد بشن. اون دفعه از مدینه آمده بود به مکه و سر مثلا بین جحفه و مکه این کار واقع شده بود، این دفعه از راه نجد آمد ولی رسید به اون جایی که خطیعه واقع شده بود. اگر کسی بگوید چون روایت فرموده اگر از غیر این طریق برد چیزی نیست حتی برسد به بلوغ اون مکان، این حرف رو نمیتونیم قبول کنیم. از هر رای بیاد که برخورد به اون مکان، اطلاق روایت میگه اینجا دیگه باید تفریق کنه، اگر نه بر نخورد این دیگه تفریق. پس این مطلق ببین چه متفق بشد چه نشد واجب نیست، یا متفق بشد یا نشد واجب است، این یعنی برسد به اون مکان یا نرسد اذا اتفقا واجب است، این درست نیست. اگر از طریق آخری آمد و رسید به اون مکان، روایتی که فرموده اگه از طریق آخر رفت این دیگه نباید تفریق بشد، مقصودش این نیست که یعنی اگر ابتدا طریق دیگر بود ولو برسد به اون مکان، روایت ظاهرش اینه که اگر از هر راهی رفت که به اون مکان رسید، ولو این که اون دفعه از مدینه رفته بود این دفعه از نجد رفته بود، ولی آخر رسید به اون مکان، اینجا دیگه باید تفریق بشه. اگر از راهی رفت که به اون مکان بر نخورد، یعنی از طریقی که به اون مکان عبور نمی کند، این دیگه برش نیست، میخواد بعدها تو مکه یا قبل از مکه به هم برسن، این دوتا میخواد نرسد، ظاهرش اینه. پس حالا محصلش این شد که در حج اولا اینطوره که ما عرض کردیم، در حج اولا واجب است که تفریق بشود از مکان خطیعه تا بعد از مناسک، و اگر میخواهد برگردد از اون مکان و بعد از مناسک به اون مکان عبور میکند تا برسد به اون مکان، و اگر بعد از مناسک کنم و اگر چنانچه بله باید برسد تا اون مکان، و اگر چنانچه عبور نمی کند از مکانی که بعد المناسک بهش عبور می کند، عبور نمی کند از اون مکان خطیعه، دیگه بعد المناسک تمام از کاره. و اما نسبت به برگشتش، اگر از راهی برمی گردد که به اون مکان می رسد، میخواد اول راهش با هم یکی باشد، میخواد دوتا، رسید به این مکان دوباره واجب است تا وقتی که تمام کند حج را، برگشتش هم مثل همون. اگر چنانچه بعد از تمام کردن مکان خطیعه جلو شد، باز تا مکان وقتی میخواد برگرده تا مکان خطیعه باید اینجور باشد، اگر جلوش میشه رفت از راه دیگه برگشت رفت خونهشون، دیگه همون بعد از مناسک تمام شد. این مال این فرد
فصل
قصد
قصد قصد برگشتن به
نه خب البته خب وقتی میخواد بیا حبور به این مکان، اگر رسید باید میتواد وقت دارد میرد از این مکان بیا یعنی میگه دیگه یه وقت بعدا براش حاصل شد چطور؟
نه میخواد بگه اگر اکراها آوردندش و عبورش اینجا میافتاد بعدم نگه دارد مناطق بعد مناطق
ظاهرش اینه این دیگه اطلاق دارد اگه به این مکان رسیدن باید هم چه بود میخواد بل اختیار میاد میخواد بل اکراه تردی؟
اگر مرددم که برگردم یا نه
خب وقتی که عزمش جزم شد همین کار رو بکنه اگه در حال تردیدم رسید به اون تا اونتا نرسیده به اون مکان نمیتوند کشید بکنه نمیتوند کشید نمیتوند جدای از میشود که مطلب دیگر این است که این اخباری که میفرماد یفرق بینهما واجبه اگه وقت برگشت اومد اینجا دوباره واجبه حالا اون اجماع قبوله اگر اجماع داریم میداریم دو چشم اون باید ببانه اگر نداریم خود اجماع خودش یه دلیلی است که دیگه ما نمیتونیم درش اجتهاد بکنیم اما باید اجماع ثابت بشه اگر اجماع ثابت شد میباید در وقت بر ولی در روایت که میفرمود همونجا هم دوباره برگردد این کار را بکنه حالا اگر اجماع ثابت شد دست از روایت برمیداریم اگر ثابت نشد به روایت عمل بله غلط حکم اجماع غیر استفاده از روایات اون یه خود حضر گفت ما عمل از می شود که این نصوص و فتاوی این اطلاق دارن که این تفریق فرق نمی کند که این عمل به عنوان متابعه باشد یا به عنوان اکراه احدهما دیگری را مکره کرده باشد و صاحب جواهر می فهمد از بعضی ها استفاده می شود که اونها مقید کردن به صورت متابعه طرفین اون وقت ایشون می فرماد که شاید اینا نظرشون به این باشد که در این مزمری زراره تصریح کرده است به این که اگر جاهل باشند برشون نیست تفریق یعنی فرمیده چیزی برشون نیست معناشون نه تفریق برشون نه بدنه برشون نه حجشون فاسد شده مکره هم اگر باشن مکره مثل چه چیز است جاهله اون وقت اشکال میکند که این چون سندش چه چیز هست مزمره هست و مقتوع مسند نی نمیتواند مطلقات رو باشون معارضه بکنه و ما به مطلقات میگیم صورت اکراه هم تفریق واجبه لیکن این مطلب را اگر ایشون بفرماید سند این چون مقتوع نیست در صورت جهلش نمیتوند معارضه بکند با اونها جهل را که تصریحاً دو تا صحیحه از معاویه ابن عمار تصریح میکرد بر این که اگر جاهلن شیعی برشون نیست و ظاهر شیعی برشون نیست این بود که نه تفریق میخواند و نه حجشون باطل شده است و نه بدنه اگه اینا جاهل باشن شیعی برشون نیست مسئله اکراه را ما چطور میتونیم که از این روایت بیایم اکراه را ملحق به جهل بکنیم به مناط که نمیشد بگیم چون جاهل چیزی برش نیست تفریق هم ندارد پس مکره هم چیزی برش نیست اگر اطلاقات در مسئله تفریق اطلاق داشته باشد که مکره را بگیرد قهرن باید بگیم که مکره باید تفریق بشه و اگر مرد اکراه کرد یا زن اکراه کرد مرد را دیگه از حالا باید تفریق بشه و مجرد اینکه جاهلا گفتن لا شیء علیه نمیتونیم بگیم مکره و مجرد نفی قضا از مکره یا تحمیل بدن مکره به مکره اینم دلیل نمی شود بر این که چون قضا ندارد پس تفریقم نداشته باشد نه اطلاقات ها می گیریم به علاوه در خود مکره روایت دارد یفرق و بینهما و در تفریق که انهو هر دوش هم روایت داریم یفرق و بینهما این روایت داریم در مکره یفرق بینهما، با این که می فرماید اشتکره ها یفرق را می فرماید. بله این روایت، بله همین حدیث معان الاخبار که نقل می کند صدو به سند معاویه از حلبی صحیحه حلبی می فرماید که فی حدیث قال قلت ارأیت من ابتلا بالجماع ما علیه، قال علیه بدنه و امکانت المرء اعانت به شهر مع شهرت رجل فعلیها بدنت علیهما بدنتان یعن حرامه هم و امکان اسفکره ها و لیس به حرامین ها فلیس علیها شیعون و یفرق بینه ها. این تصریح داره که در صورتی که اسفکره ها لیس علیها شیع و یفرق بینه ها. پس بیا ما نمیتونیم بخواییم دلیل ما فقط الحاق اکراه مثلا به جهل نیست، اما ببین چون این سند داخل مکره که امن نداشته، مکره که امن نداشته. خب ما جهش نمیخونیم، ما که حالا در مصالح نیستیم، ما در بیان اخباری میگیم لسان این خبر میگوید اگر اشتک رهه ها یفرد بینه ها به هر جهش مخواد باشه.
ما که حالا در مصالح نیستیم، ما که حالا در
آخه این باید که فرمایش شماست، میخواییم امام رو ببینیم که چی میفرماییم. امام چه میفرماید؟ امام میفرماید ایجاز تکره ها یفرق بینه هم همین تمام کنید. حالا دیم بطر نداریم که مصلحتش
کنید. سوال ایشون اینجا که یکی مکره است، اگه هر دو مکره باشن همینجوره؟
هر دو مکره یعنی که؟
یک کسی مقبالش میکرد، یک کسی مجبورش میکرد. سوال اونا اینه،
این روایت متعرض اونی اینا باید دیگه به تنبیه منات بگید. اینایی که روایت متعرضش نیست باید به سمده منات بده. عرض می شود که جواهر همینجایی که مرد زن را مکره کرده باشد، راه این که حکم به وجوب تفریق بکنیم منحصر دانسته به این که روایت مزمری زراره را جهل را که ازش فهمیدیم، اون وقت بیم بگیم اکراه هم حکم جهل هست. از دردم لازم نیست به او تمسک کنیم. به همین روایت که تصریح میکند استکرهه ها یفرق بینهما به این رو تمسک میکنیم. به علاوه اطلاقاتی که میفرماید محرم اگر این کار را کرد یفرق بینهما، یفرق بینهماشون درسته، منتش در اکراهش نفی قضا از مکره کرده. حالا این فر اینجا بیم اضافه بگیم خب این صورت اکراه مرد است زن را، اگه زن مرد را اکراه کند چطوره؟ آیا میتونیم بگیم که بازم لیس علیه القضا؟ آیا میتونیم بگوییم که یفرق بینهما یا نه؟ اگه زن مرد را اکراه بکند میدونیم بگوییم که میدونیم ببین بدنی مرد را زن که مثلا کفایت بکنه که تحمل بکنه، که اینجا که مرد اگه اکراه کرد دو بدنه باید بدهد، یکی برای خودش یکی برای زن، زنم دیگه غذا نداره. آیا اگه زن اکراه کرد مرد را اونم باید دو تا بدنه بدهد و غذا هم بکند و مردم غذا نداره؟ این یه بسته به این است که کسی از این روایت تنبیه منات بفهمد. اگه توانست تنبیه منات بفهمد اون وقت این بگوید که اونم همین جوره. اگه نتونست موضع روایت همین جاست، اما اونجا را دیگه به اطلاقات میگیم یفرق بینهما و به اطلاقات هم میگیم هر دو بدنه بدن، به اطلاقات هم میگیم قضای نمازشون رو به جا بیارن، قضای حجشون رو به جا بیارن. و اگر ثالثی هم اکراه کرد هر دو را اونم همینطور، ما باید اطلاقات میفرمد یفرق بینهما. و بله اگه یه ثالثی آمد گفت که اگر این کار رو اینجا نکنید من میکشم تو، خب اینا هم ناچار کردن از ترس کشتن این کار رو کردن. این هم وقت ما ببینیم دیگه حالا لیس علیه البدنه هست و چون که عالم عامل در جهلش خب معلومه که روایات فرموده، اما در اینجا اکراه خودش در این صورت دلیل داریم، در غیر این صورت محتاج به تنریخ منافی. عدلی اکراه حرمت رو برمیدارد یا وجوب قضا رو برمیدارد. اگر شما را مکره کردن گفتن روزتون را بخورید، خوردید روزتون باطل نمیشه. خوب پس عدلی اکراه نمیتواند حکم وضعی را بردارد، حکم تکلیفی را بردارد. اگه گفتیم عدلی اکراه حکم تکلیفی را برمیدارد، حکم وضعی را برنمیدارد، مثل کسیست که مکرهش کنن روزش را بخورد. حالا این روزش را خورد قهرن افطار کن حفیق باطل. بله اگر چنون که این دور شد اون وقت عقاب برداشت نمیشه. حالا بله حالا اگر قائل شدیم که این از روایتی که میفرماید ثانی عقوبت است و حج صحیح اولاست، این معلوم بشه که دیگه چون مکره شده عقوبت نداره. اکراه در وقتی کار میکند که عقوبه. اگر کسی گفت حج اولی باطل است و حج دومی حج صحیح است، این قهرن با اکراه شون باید بگوید باطل. اگر کسی گفت نه حج اولی صحیح است و این مبتل روزه نیست، حکم وضعی ندارد، فقط حکم تکلیفیش اونم برای عقوبت، مکره بگه عقوبت ندارد، نه بعد ندارد نه حج دارد. این حج اولی صحیح است دیگه. اگر اولی عقوبت است و دومی هست، پس معناش اینه حج اولی باطله، وجوب اتمام برای عقوبته. اون وقت اولی اگر باطل شده از جهت بطلانش باید بعدها بیاره. ولو بله تتمیمش اون وقت عقوبت ندارد رو این زمینه، باید به اکراه بگیم پس یه تتمیم واجب میمونه. هم جهله چی چی داره؟
اگر مرد زن را اکراه بکنه لیس علیها شه،
گفتیم لیس علیها
حجیش هم تحیه داره.
نه اینجا را که نگفتیم، جای را گفتیم که روایت نگیرد. میتونیم به دلیل رفعت هم از تو کنیم یا نه؟ اینجا که موضوع روایت است که این روایت فتوا میده. حالا اگر اومد جایی که موضوع روایت نیم، مثل این که یه ثالثی این دوتا را اکراه کرد، اینجا که روایت نداریم، که اگر جای روایت داریم به این روایت فتوا میده، میگیم لیس علیه الحد، بدنم مردش باید تحمل کنه. اما یه جایی که روایت نگرفته به دلیل رفعه میتونیم تمسک کنیم یا نمیتونیم. اونجا موضوع بین است که حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی. اگه حکم تکلیفی است به رفعه تمسک میکنیم و کفاره را بر میداریم. اگر حکم وضعی است رفعه حکم وضعی را بر نمیداریم، مثل کسی است که مکرهش کنن روزش را بخوره، اون وقت روزه خوردن روزش باطل میشد، روزش را باید بگیره.